بامداد در ایران. اینجا پراگ است، صدای رادیو فردا. دادستان‌های آمریکا در حال تکمیل کیفرخواست علیه داماد اسامه بن لادن هستند. باراک اوباما میگوید نیازی به تحریم‌های جدید علیه ایران نیست. و مذاکرات کارشناسی ایران با 5 به علاوه 1 روز شنبه نیز ادامه می‌یابد. سلام به شما که از ایران یا هر جای دیگر جهان صدای ما رو میشنوید. رضا ولی‌زاده هستم و تا 15 دقیقه آینده با یک مجموعه خبری در کنار شما. دادستان‌های آمریکا اعلام کردند 2 اتهام تازه را به کیفرخواست خود علیه داماد بن لادن در همکاری با تروریسم افزودند. به گزارش اسوسییتد پرس، اتهامات تازه که روز جمعه در شعبه دادگاه منطقه‌ای منهتن نیویورک تفهیم شد، حکایت از آن دارد که سلیمان ابو قیس، داماد اسامه بن لادن، رهبر کشته شده القاعده، کمک‌های مالی و پشتیبانی در اختیار تروریست‌ها گذاشته است. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا روز جمعه گفت نیازی به اعمال تحریم‌های جدید علیه ایران نیست. رئیس جمهوری آمریکا که در واشنگتن و در یک نشست خبری سخن می‌گفت، بار دیگر از قانونگذاران کنگره خواست از تصویب تحریم‌های تازه علیه ایران پرهیز کنند. آقای اوباما تصریح کرد در زمانی که گفتگوهای بین‌المللی با هدف محدود کردن برنامه هسته‌ای ایران جریان دارد، تصویب تحریم‌های تازه ضروری نیست. وی گفت برخی از نمایندگان ممکن است با مطرح کردن سختگیری بیشتر در فکر پیشرفت سیاسی باشند، اما دیپلماسی با ایران باید کاملا آزمایش شود. و خبر دیگر این که به گزارش خبرگزاری‌های داخلی، مذاکرات کارشناسی ایران با گروه 5 به علاوه 1 روز شنبه نیز ادامه می‌یابد. هدف از برگزاری این مذاکرات که از شامگاه پنجشنبه در شهر ژنو سوئیس آغاز شده، تعیین سازوکارها و نحوه اجرای توافقنامه ژنو است. ریاست هیئت مذاکره کننده ایرانی بر عهده حمید بعیدی نژاد، مدیر کل سیاسی و بین‌المللی وزارت خارجه است و کارشناسان مالی و بانکی نیز در این مذاکرات حضور دارند. هنوز جزئیات بیشتری از این مذاکرات منتشر نشده است. و خبر دیگر این که اسناد تازه‌ای که از سوی ادوارد اسنودن، پیمانکار سابق سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا CIA، در اختیار رسانه‌ها قرار گرفته است، حکایت از آن دارد که نهادهای اطلاعاتی ایالات متحده آمریکا و بریتانیا از اهدافی در 60 کشور اطلاعات جمع‌آوری می‌کردند. و در این حال باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا روز جمعه در واکنش به اسناد فاش شده از سوی پیمانکار پیشین CIA ادوارد اسنودن در مورد نظارت و شنود افراد و مقام‌های خارجی در جهان گفت این موضوع به منافع آمریکا آسیب زده است.
به رادیو فردا گوش می‌کنید.
اما در آستانه شب یلدا، رسانه‌های تهران از گرانی شدید اقلامی خبر میدن که معمولاً در مراسم این شب مصرف میشن. ساعتی پیش از فریدون خاوند، اقتصاددان مقیم پاریس، پرسیدم از لحاظ میانگین هزینه برگزاری شب یلدا چه تفاوتی میان امسال و سال گذشته وجود داره. فریدون خاوند هم پاسخ داد:
محاسبه کلی تفاوت بین 1391 و 1392 از نظر افزایش سطح عمومی قیمت‌ها کار آسانی است. نرخ تورم پارسال پیرامون 30% نوسان می‌کرد، امسال رسیده به 40%. در واقع اگر همین نرخ تورم رسمی رو ملاک قرار بدیم، باید بگیم که مردم در شب یلدای 1392 با بالاترین تورم بعد از یلدای 1374، 18 سال پیش، درگیر هستند. در واقع از 70 سال پیش به این طرف، بر پایه آماری که درباره نرخ تورم منتشر شده، این دومین بار هست بعد از سال 74 که این شاخص به سطحی این همه بالا رسیده. تازه با آماری که رسانه‌های تهران در مورد کالاهای مصرفی شب یلدا، آجیل و میوه و شیرینی منتشر کردند، به نظر میرسه که افزایش قیمت از پارسال تا امسال برای شماری از اقلام در سطحی بالاتر از نرخ کلی تورم هست. به گفته خبرگزاری فارس، از آذر ماه سال گذشته تا آذر امسال قیمت 1 کیلو انگور از 2750 تومان رسیده به 4300 تومان، 56% افزایش داشته و قیمت 1 کیلو سیب از 2500 تومان رسیده به 4200 تومان، معادل 68% افزایش. مغز گردو یک کیلویی 59000 تومان و پسته یک کیلویی 53000 تومان، باز هم بر اساس قیمتهایی که همون خبرگزاری منتشر کرده، مسلما نمیتونه در سفره شب یلدای بخش بسیار بزرگی از ایرانی ها حضور داشته باشه.
آقای خواوند، محمد باقر نوبخت سخنگوی دولت دیروز پیش از خطبه های نماز جمعه در تهران اطمینان داد دولت برای جلوگیری از افزایش قیمتها به ویژه نرخ میوه در مراسم عید نوروز برنامه ریزی لازم رو انجام داده. آیا در مراسم نوروز آینده مردم کمتر از شب یلدا فشار تورم رو احساس خواهند کرد؟
در اینکه تغییرات کمی در راستای کاهش آهنگ تورم به وجود آمده تردیدی نیست و وعده دولت در مورد اینکه نرخ تورم از 40% فعلی به 35% برسه تا آخر امسال غیر قابل تحقق نیست، ولی 35% هم نرخ تورم بسیار بالایی است و تفاوت از لحاظ قدرت خرید مردم اونقدرها نیست که 3 ماه دیگه در سفره نوروز واقعا احساس بشه.
آیا این امید وجود داره که دست کم در مراسم یلدای سال آینده آجیل و شیرینی و میوه بیشتری در سفره مردم دیده بشه؟
کسانی که سکان مدیریت اقتصادی کشور رو در حال حاضر در دولت 11 در دست دارند، مردان کارآمدی هستند و تکنیک‌های لازم برای مقابله با تورم رو به خوبی میشناسند. هم رئیس جمهوری و هم آقای طیب نیا وزیر امور اقتصادی و دارایی وعده دادند نرخ تورم سال آینده رو به 25% کاهش بدن که هدفی هست کاملا واقع بینانه. منتها اقتصاد ایران در وضعیت خاصی است. ساختار بودجش عمدتا در گروی درآمدهای نفتی است. اگر به دلایلی از جمله اوجگیری دوباره تنش در روابط خارجی کشور، منابع مورد انتظار از محل نفت تامین نشه و یا نرخ ارز دوباره به صورت جهشی بالا بره، کنترل نرخ تورم هم از دست خواهد رفت.
فریدون خاوند بود، استاد اقتصاد در پاریس. تحلیل‌های او رو شنیدیم در مورد شب یلدا و تورم. اما بریم و بشنویم پیام‌های تلفنی شما رو.
آقای علادین بروجردی، رئیس کمیسیون امنیت ملی به اصطلاح مجلس، شما میگین دیدار گروهی که از اروپا اومده بودن با خانم نسیم ستوده و آقای جعفر پناهی که دو تن از شهروندان ما هستن، امنیت ملی کشور رو به خطر میاندازه. چه دلیلی داره که اینها امنیت ملی رو به خطر بندازن؟ امنیت ملی رو اون اندیشه‌ای که امثال شماها رو پرورش میده و شماها رو باعث رشدتون میشه، امنیت ملی رو به خطر انداخته. نه گفتگوی یک عده با یک عده دیگه. گفتگو کردن حق همه مردمه و ممکنه باعث به خطر افتادن منافع شخصی شماها بشه، شما دستاندرکاران نظام جمهوری اسلامی.
ایران 70 میلیونی شما نمیتونید اداره کنید، نمیتونید وضعیت معیشتی 70 میلیون جمعیت رو شما آماده بکنید و وضعیتشون رو سامان بدید. بعد میگید سال 50 میلیون کنیم ایرانو. یه واقعا میگن میخواید ایرانو به طرف سقوط بکشونید. این چه وضعیه آخه؟ این چه چاره‌ایه که میدید؟ میخواید به کجا برید؟ جمعیت زیاد به چه دردتون میخوره؟
خواستم به آقای لاریجانی رئیس قوه قضاییه اعلام بکنم که ایشون سعی کنن تو حیطه وظایف خودشون اظهار نظر کنن و به حوزه سیاست خارجی کار نداشته باشن. حوزه سیاست خارجی جزء شهر وظیفه ایشون نیست. ایشون برن به اون مجتمعهای قضایی که الان قضاتش واقعا مشکل دارن و مردم رو اذیت میکنن، طرفین به طرفین پرونده حتی کی میکنن، برن اونا رو به عملکرد و تخلفات اون قاضی ها رسیدگی بکنن، دنبال این باشن که عدالت رو توی قوه قضاییه حاکم کنن.
من از آقای احمدی‌نژاد میخوام که هرچه سریعتر خودش رو به بازداشتگاه معرفی بکنه، چون ایشون انقدر جرم و جنایت انجام داده که یه لحظه آزاد موندنش باعث اخلال در نظم و امنیت جامعه میشه. لطفا خودش رو سریع‌تر به صورت خودمعرف بره معرفی کنه به بازداشتگاه‌های تهران، به قوه قضاییه بره معرفی کنه.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
این بخش خبری رو با یک گفتگو ادامه میدیم. همزمان با فرارسیدن شب یلدا، محمد باقر نوبخ سخنگوی دولت گفته که دولت برای مهار تورم شب عید از هم اکنون برنامه ریزی کرده. پیشتر رئیس اتحادیه فروشندگان آجیل و خشکبار مصطفی احمدی هم در آستانه شب یلدا به خبرگزاری ایسنا گفته بود قیمت آجیل و خشکبار کاهش پیدا میکنه، اما خبرگزاری فارس نوشته به نسبت سال گذشته فقط قیمت انواع شیرینی کاهش داشته و باقی اقلام تغییری نکردن. همکارم بکتاش خمسه‌پور در این باره دیدگاه محسن کافی، استاد دانشکده کشاورزی دانشگاه تهران رو جویا شده.
در یک ماه گذشته کل خالاها قیمتشون یک سیر نزولی داشته، به خاطر این بودی که خب ریال دوباره داره ارزش خودش رو پیدا میکنه در برابر ارزهای خارجی، به تاثیر گذاشته رو قیمت کالاها در کشور. به عنوان مثال دیروز من دیدم پرتقال درجه یک در کنار فول در کرج 2000 تومان فروش داشت میره، در حالی که سال گذشته این موقع قیمتش بالاتر بوده، در حالی که خب میبینیم داریم نزدیک به شب یلدا میشه. قاعدتا یکی از اون مراسمی که ما مخصوص سال داریم که توش میوه مصرف میشه، خوشبار مصرف میشه، شب یلداست. خب به طور طبیعی احساس بکنه که اگر میزان تقاضا بالا بره، چون تقاضا بالا رفته قیمت هم باید بالا بره، ولی از اون طرف با توجه به اینکه این دامنه طبیعی تغییر قیمت عرضه و تقاضا تحت تاثیر یک دامنه بزرگتر اقتصادی که کاهش کلی قیمت‌های کالاها در کشور بوده قرار گرفته، نسبت به سال‌های گذشته ما اون وضعیت رو نمی‌بینیم، یعنی افزایش قیمت آنچنانی درش وجود نداره، چون خیلی کسانی که کالاها رو بهش خشکبار رو ممکنه گرفتن انبار کردن به امیدی که شب یلدا بفروشن، دیگه ریسک نمی‌کنن که قیمت بالا نگه دارن و فروش کنن، بنابراین قیمت رو قاعدتاً در حدی که مطمئن باشن فروش کنن بعدا مشکل نشن.
پس چرا آقای کافی این گزارش هایی که هستش که تقاضا کمه و مردم نمیخرن، یعنی خریدار کم هست،
معیارشون چی بوده؟ خود من رفتی هفته گذاشته به طور مستقیم خرید ویزا انجام ندادم، ولی در کنار خیابان در جاها دیدم قیمتاشو و گاهن هم صحبت در فاهم شده فرق آنچنانی نداشته، فقط با یکی دو تا حاضریتی من روبرو شدم که خب دیدم شاید مثلا با سالهای گذشته یا همخانه مثلا هندونه با قیمت بسیار پایین درش ارزه میتونه مردم بشن میخرن 2-3-4 تا رو بخریده، یا پرتغال که خدمت هست که قیمتش پایین بود و خرید هم انجام میشد. من نمیدونم معیارشون از کم بوده به حساب تقاضا چی بوده، حالا تقاضا به نوعی میتونه تحت تاثیر مشکلات اقتصادی در کشور باشه، به هر حال نسبت آمده مردم به قیمت ها چون باید بپذیره، ولی تورم ملی هست، ولی هنوز فشارش روی مردم هست.
دقیقا همین موضوعی که اشاره کردین آقای کافی، یعنی یک جنبش هم قدرت خرید مردم میتونه باشه، درسته؟
صد همین هست، چون آقا دولت داره تلاش میکنه که نرخ تورم رو پایین بیاره، نرخ تورم رو پایین آوردن مثل بحث شتاب در فیزیک میمونه، یه وقتی که تورم 40% به فرض مثال بیاد بشه 30%، معنای کاسته شدن از قیمت ها به صورت مستقیم نیست، به معنای اینه که افزایش قیمت ها کاهش پیدا کرده است، بنابراین هنوز توان خرید مردم تحت تاثیر گرانی و تورم بالا قرار داره، تازه خواهد فرایند اقتصادی تحت تاثیر برنامه‌ای که الان دولت داره و تلاش میکنه وقتی بتونه تورم رو مهار کنه زمان میبره و نمیشه انتظار داشت ظرف 3-4 ماه این مشکل اقتصادی پیش اومده ظرف روی دهه گذشته به سرعت بتونه حساب رفع بشه و مشکل مردم حل بشه.
اکنون اگر یک جنبندی بخوایم بکنیم در مقایسه با سال گذشته، آیا قیمت ها به طور کلی اومده پایین یا ثابت مونده یا بالا رفته؟
با توجه به چند کالایی که باش برخورد دارن نسبت به سال گذشته اون قیمت ها بالاتر از طبیعیه، همین ما نرخ تورم 42 هم در نظر بگیریم بگیم مثلا 30-35% قاعدتا کالاها نسبت به پارسال گران، ولی شیب افزایش قیمتشون 100% کاهش شده کرده.
محسن کافی بود، استاد دانشکده کشاورزی دانشگاه تهران. بخش بعدی خبرها 10:30 به وقت ایران.